Lost.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح دوباره دریچه ها به جهان گشوده خواهد شد و ما دوباره پنجه می کشیم به خورشید و به دیوار صیقلی سعادت خواهیم آویخت، چنگ خواهیم زد به بخت نکوی خیش. سلام، صبح شما بخیر خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز، اولین روز هفته، شنبه 18 شهریور 1402. امیدوارم که امروزتون رو خوب آغاز کرده باشید، صبحتون با سلامتی و سرزندگی انشالله آغاز شده باشه و روزتون قرین شادی و موفقیت باشه. به امید داشتن یک روز پر از موفقیت با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم. اینجا به اتفاق همه برای بچه های صبح و گفتگو، فرادخان دهنوی تهیه کننده، آقا صادق ستاری، سرکار خانم معیدی و فرهان پرتو براتون صبح خوبی آرزو میکنیم. امیدواریم که همراه ما باشید با موضوعات مختلف و متنوعی که براتون تدارک دیدیم آماده کردیم تا تقدیم حضورتون کنیم. موضوعاتمون اقتصادی هست، فرهنگی هست، درباره مدارس صحبت خواهیم کرد، درباره تربار و میوه و قیمت اقلام خوراکی و معیشتی حتما صحبت میکنیم، از کارشناسان و مسئولان براتون پاسخ میگیریم، شما هم حتما تا انتها همراه ما باشید. حوالی 8:25 دقیقه راه‌های ارتباطی که بین ما و شما وجود داره، سامانه پیام کوتاه هست، تلفن هست، برنامه کاربردی ایران صدا هست، 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست. صد البته که میتونید به 301035 سامانه پیام کوتاه ما پیامک بفرستید و با دو شمارمون تماس بگیرید، 2265 2285 و 2786 1035. با وجودی که فصل تابستان هست، اما داریم میرسیم به شروع سال تحصیلی. اواخر تابستان هست دیگه، فصل تابستان داره تمام میشه و برنامه ریزی ها بیشتر خودشو نشون میده. این هیجانات سال تحصیلی داره آغاز میشه. میخواییم درباره خوابگاه های دانشجویی با شما هم صحبت بشیم، میخواییم درباره هشدارهایی که در باب سیل وجود داره با شما مطالبی رو در میون بگذاریم و البته حتما به مدارس هم سر میزنیم ببینیم که نظام های آموزشی ما، این که معلم ها چطور همراه دانش آموزان مخصوصا پایه های اول تا سوم هستن، با شما صحبت کنیم و با کارشناسان در میون بگذاریم برای جواب بگیریم و یک سری هم به فضای مجازی میزنیم ببینیم در فضای مجازی آگهی های جعلی که به ویژه تو حوزه مسکن وجود داره چقدر تاثیرگذار هست. درباره آمبولانس ها و ورود دستگاه های جدید آمبولانس صحبت میکنیم، حتما همراه ما باشید با صبح گفتگوی امروز. اولین روز هفته تقریبا خنکتون انشالله به خیر باشه و روزتون همراه باشه با موفقیت و سلامتی. همراه ما باشید با صبح و گفتگو.
نظام به تیگه یابتی رنگین خالیون خطی نظام به تیگه یابتی رنگین خالیون خطی و قول دال گموتی و قول دال گموتی یک عید ناخری کتی یک عید ناخری کتی حساره گل بنتوای برلین و برزا و هوا حساره گل بنتوای برلین و برزا و هوا اگر گری وی ربای ولای منو تاریتی شپر شنیر یا فرق را نقیمتی کسی که آسمان کار همیشه حال حضرتی
بمینی یه لای فهم و یانه خور لایف ما و جان خم مدن ما گله گله هزارگان گله گله هزارگان و شون کن زیارتی و شون کن زیارتی
دنگ تو باور یای بچه دنگ تو باور یای بچه
صبح شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز و خوشحالیم که با موضوعات مختلف و متنوع در خدمت شما هستیم. سراغ گفتگوی اول و همصحبتی با میهمان ارجمند میخواییم بریم، جناب آقای دکتر مسعود گنجی، ریاست محترم صندوق رفاه دانشجویان. آقای دکتر گنجی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت حضرت عالی و کلیه شنوندگان عزیزتون، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون آقای دکتر و ممنونیم از پاسخگوییتون. ما در هفته‌های گذشته طی همصحبتی با حضرت عالی مسائل مختلف دانشجویی با هم به اتفاق بررسی کردیم، بحث قضای دانشجویان مطرح شد. امروز می‌خوایم درباره موضوع خوابگاه‌های دانشجویی از حضرت عالی جویا بشیم. مصاحبه‌ای از حضرت عالی منعکس شده بود در باب کمبود خوابگاه‌های دانشجویی و راه‌های برطرف کردنش. صحبتی که یعنی پیامکایی که به دست ما رسیده این سوال رو میپرسه که به نظر میرسید، حالا برای خود ما هم بود، به نظر میرسید که تعداد دانشجویان، این از نظر افکار عمومی بود که تعداد دانشجویان گویا کمتر از دهه های گذشته شده، پس طبیعتا نمیبایست ما با کمبود خوابگاه مواجه بشیم. این رو چطور تفسیر بفرمایید؟ و اینکه نه خیر، ما اصلا همچین چیزی نیست، ما کمبود دانشجو یعنی کسر دانشجو نداریم که هیچ، اضافه هم شده ظرفیت دانشگاه ها. این رو چطور بیان میفرمایید؟
ببینید آقای هاشمی عزیز، دو تا موضوع هست. یکی این که تعداد دانشجویان نسبت به قبل کم شده است، یکی این که تعداد خوابگاهمون یا جوابگوی این تعداد دانشجویان که قبلا متقاضی بودند رو میدهد یا نمیدهد. آنتیزی که هست، قبلا برای حدود 25% الا 27% دانشجویانی که در دانشگاه ها تحصیل میکردن ما خوابگاه داشتیم. با توجه به تعداد دانشجویان که کم شده الان حدودا به 37-38% رسیده این عدد. پس هنوز هم اینطوری نیستش با تعداد دانشجو کم شده اونقدر کم شده است که ما کمبود خوابگاهمون جبران بشه.
درسته.
خب این جواب اون سوالی که فرمودی، ولی در کل ببینید،
یعنی
ما
شما به جاش ظرفی تعداد دانشجویانی که تحت پوشش خوابگاه قرار میگیرن رو افزایش دادید؟
بله بله، تعداد عزیزانی که الان استفاده میکنن نسبت به قبل درصد پوشششون بیشتر شده.
بله.
والا هنوز اون کمبودی که خدمتتون عرض کردم قبلا هنوز هم داریم. ببینید ما حدود 600 هزار نفر دانشجوی روزانه در دانشگاه دولتیمون داریم که حدود 50% از اینها غیر بومی هستن و ما ظرفیت خوابگاه‌های ملکیمون 222 هزار نفره. یعنی هنوز هم تا دانشجویان ما به 400 هزار نفر برسه کاهشش، اون موقع میتونیم بگیم که دیگه ما کمبود نخواهیم داشت. ولی ما دنبال این نیستیم که دانشجوامون کاهش پیدا کنه، ما به دنبال این هستیم که خوابگاهامون رو افزایش بدیم تا اینکه این مشکل رو حلش کنیم.
توی دوره‌های خاص مثل ایام امتحانات این نیاز شاید حتی بیشتر هم بشه. یک سری دانشگاه‌ها هستن که به صورت مجازی یا الکترونیکی دارن دوره‌هاشون رو برگزار می‌کنن. نمیدونم چقدر آیا جزء تکالیفشون هست یا خیر، ولی به هر حال همتشون و مساییشون بر این هست که در ایام امتحانات برای دانشجویان مجازی که غیر بومی هستند هم امکان خوابگاه فراهم کنن. این خب این نیاز اونجا هم بیشتر نمود پیدا میکنه و صد البته از اول مهر براش یا از شهریور براش تدارک دیده نشده. آیا این هم به تعداد اون اضافه میشه یا خیر؟
ببینید ما در صندوق رفاه دانشجویان وظیفه رفاه برای کلیه دانشجویان رو داریم، چه دانشجو شبانه باشد، روزانه باشد یا هر نوعی که باشد. از نظر قانون ما هیچ تفاوت بینشون قائل نیستیم. حالا امکان داره که اونها شهری پرداز هستن پولشو میدن میرن خوابگاه، اونهایی که روزانه هستن دولت زمینه رو براشون فراهم میکنه. اینها ببینید مسائل مادی موضوع است، ولی این که ما باید به دنبال این باشیم که دانشجویی که دنبال خوابگاه هست، بنا به چندین دلیل دانشجویان ما همیشه به دنبال خوابگاهن. اولا اینکه آسایششون در اونجا بیشتره، آرامش خاصی در خوابگاه های ما حاکمه. دوم اینکه غذای دانشجویی در اختیارشون صبحانه نهار و شام قرار داده میشه. یه دانشجویی که تمام فکر و ذکرش باید این باشه که درس بخواند، اگر مشغول این موارد بشه میدونی که از اون رسالت اصلیش دور میشه. برای همین ما به دنبال این هستیم که برای کلیه دانشجویان تا اونجا که از دستمون برمیاد رفاه ایجاد کنیم، از جمله خوابگاه. خب اونهایی که همونطور که فرموده احتمالاً مجازی باشد، امتحاناتشون فقط حضوری باشد، یا اینکه بنا به هر دلیلی میخوان که به صورت مقطعی از خوابگاه استفاده کنند، این اجازه رو به دانشگاه ها داده شده است که برای این عزیزان هم تمیزات لازم رو بیندیشن. اگر واقعا از دستشون بر بیاد نذارن دانشجو با مشکل مواجه بشود. دانشجو که از خانواده‌اش به دور است، دانشجویی که مسائل و مشکلات عدیده دیگری در شهرهای غریب دارد، دیگه ما هم به عنوان مشکل خوابگاه و مشکل غذا در مشکلاتشون نیفتاییم. حتی اقلش ما به دنبال این هستیم که نذاریم که هیچ دانشجویی تا اونجا که امکانات اجازه میده مشکل داشته باشن. و امسال هم به همین دلیل تعداد خوابگاه های استجاری توسط دانشگاه همون اجاره کرده ایم. ما معمولا ودیعه مسکن رو برای دانشگاه ها، برای دانشجویان مجرد در اختیار دانشگاه ها قرار میدیم به صورت ودیعه. سعی میکنن که خوابگاه های استجاری کنن. با خب تا اونجا که از دستمون برمیاد این کارو میکنیم. بعضی از خوابگاه دارا متاسفانه پول ودیعه نمیگیرن، ما مجبور هستیم در اونجا به خوابگاه‌های خودگردان متوسل بشیم و به خود دانشجو هم بگیم که خلاصه به هر صورت این دانشگاه‌ها، این خوابگاه داران در این دانشگاه‌ها که ودیعه نمیگیره. ما هم چاره جزی نداریم که برای اینکه دانشجویانمون دوباره با مشکلات عدیده مواجه نشن برای این هست خوابگاه‌های خودگردان استفاده کنیم. در هر حال ما چه به صورت خوابگاه‌های خودگردان باشد، چه به صورت استجاری باشد، چه به صورت ملکیمون باشد، تمام سعیمون این هست که نذاریم که این دانشجویان عزیز ما با مشکل مواجه بشن. برای ترم یعنی مهر ما، ترم آینده هم دقیقا به دنبال این هستمش که تا اونجا که از دستمون برمیاد و مقدور هست این مهم رو محققش کنیم.
راجب استفاده مقطعی از خوابگاه همونجوری که عرض
کردم، بله بله، روز شمارم خوابگاه های رو در
بعضی از دانشجوها پیام فرستادن که این عددش بالا هست، مثلا در حد شبیه 100 هزار تومان محاسبه شده باشه.
نه، به این صورت چیزی نداریم.
ببین اسم دانشگاه حتی مورد
نظر نرخ دارد که توی ایام نرخ نداره،
همین تو ایام امتحانات تیر ماه
در تمام ایام. ببینید اگر یک زمان خودگردان گرفته باشن حقیقتا همین فرمایشی که داشتی امکان داره باشه.
همین الان اسم مردن از دانشگاهی که در فلان دانشگاه در امتحانات تیر ماه خوابگاه در اختیارشون گذاشتن و گفتن که شبیه 100 هزار تومان باید پرداخت کنن. این به چه شکل تفسیر میشه؟
امیدوارم که دانشگاه های ما دنبال این باشن که اینا رو کاهشش بدن. دانشگاه از کجا 100 تومان رو بیاره ببخش برای خوابگاه بده؟
همین مثلا فرض کنید در کمترین حالت ما
ملکیمون باشه که چنین حقی رو هیچ دانشگاهی نداره. اگه استجاری تحت کنترل ما باشد دوباره هیچ دانشگاه چنین کاری رو انجام نمیدهد.
البته توضیح بدم برای دوره مجازی و الکترونیکی بوده.
همه رو میگم فرق نمیکنه. ما دنبال این هستیمش که برای همه دانشگاه.
الان دانشجو که اینو نوشته به هر حال برای یک پایه‌ای نوشته دیگه که نوشته شبیه 100 هزار.
من حرفش درست است ولی اون خوابگاه 100 درصد خودگردان بوده.
من میخوام با شما محاسبه کنم. اگر فرض کنیم که 14 روز هم به هر حال ایام امتحانات بین 10 تا 12 بله دیگه 14 روز مثلا 1400
داده. از نظر ما مقبول نیست به خاطر دانشجو بودن دانشجو، ولی اگه خودگردان باشه دیگه چاره جز این هم نداریم. چون وقتی میگیم خودگردان یعنی خود دانشجو هر چقدر که هزینه‌اش باشه سرشکر میشه بین دانشجویان. این هم یکی از مسائل و مشکلاتی هست. چون اینا ببین ترمین هایی که نیستن ما نمیتونیم برایشون ودیعه مثلا استجاری بدیم. چون ببینید معمولا
اینایی دکتر الان برای دانشجویی که میخواد مثلا برای ایام امتحانات 1,400,000 تومان پول خوابگاه بده، حالا خوابگاهی که دو تخته یا سه تخته هم هست، یعنی خوابگاه اختصاصی نیستش، خوابگاه خاصی هم نیستش، در محوطه حالا دانشگاه یا پردیس‌های دانشگاهی هم میتونه قرار گرفته باشه، آیا اینو به عنوان تخلف نگاهش کنیم یا اینو به عنوان یک موضوعی نگاه کنیم که چاره‌ای نبوده و به هر حال موجهه دیگه کارش نمیشه کرد؟
نه ببینید از نظر قانون خلاف نیستن اینا. دانشجویان خودشون تقاضا میدن، دانشگاه‌ها میرن یه جای رو میگیرن، بعدن هر چه که پولش باشد به تعداد تخته‌ها تقسیم میکنن و دانشجویان همون پول رو میپردازن. واقعا کسی نمیاد برای یک ماه دو ماه خوابگاه بده. ولی اگر ملکی باشه دانشگاه چنین کار رو بکنن حتما به ما گزارش بدن، ما رسیدگی میکنیم. اگر واقعا مشکلی وجود داشته باشد حتما باشون برخورد میکنیم.
پس این دوست عزیزی که این پیامک رو فرستادن عرض میکنیم که به صندوق تماس بگیرن یا به نحوی ارتباط برقرار کنن با شما دائمین بگذارن. خب ارتباطمون هم قطع شد با جناب آقای دکتر گنجی، انشالله که به زودی دوباره ارتباطمون برقرار بشه بتونیم اون مسائلی که شما در میون میگذاری به صورت پیامک میفرستید. الان دو سه مورد راجع به این موضوع پیامک برای ما فرستادن، دانشگاه‌های مختلف رو اسم بردن که این اتفاق براشون تو ایام امتحانات گذشته یعنی تیر ماه صورت گرفته بود و این عدد و رقم رو پرداخته بودن و چاره‌ای هم نداشتن. این موضوعی هست که باید به هر حال بهش رسیدگی بشه. به این دوستانم توصیه میکنیم با صندوق رفاه دانشجویی تماس بگیرن، حتما این موضوعات رو باهاشون در میون بگذارن. جناب آقای دکتر گنجی مجدد ارتباطشون برقرار شد. آقای دکتر صحبتاتون ناتمام موند، خواهش
میکنم. بله ببینید ما خدمتتون عرض کردم ما سه نوع خوابگاه داریم. خوابگاه ملکی هست، خب همون استانداردی که هست حتی اکثر مبلغی که یه دانشجو روزانه در ماه میپردازه برای اتاق یک نفره و دو نفره و سطح یک 200 تومنه
در ماه،
200 هزار تومن در ماه. بله بعدن اونم که درجه یک باشد، ولی اگه مثلا همون اتاق بیش از 7 نفره 8 نفره باشد و درجه 4 باشد بودن 70-80 هزار تومن در ماهه.
بله.
یعنی ببینید ما فقط این پولی که از دانشجویان میگیریم جهت آمارگیری بیشتر است، نه برای مثلا پول اون، حتی پول برقشون نمیشه، پول آبشون نمیشه.
بله، 100%.
من میگم که ببینیم، ما دنبال این پولش نیستیم، ما دنبال این هستیم که یه نظمی به این خوابگاه هامون بدیم. خب بله، یه تعداد خوابگاه هامون داریم که حدودا 22,000 نفر، 21,000 خورده درش سکنا دارن. اینها استجاری هن، استجاری به این صورت که دانشگاه اینها رو اجاره کرده و مبلغی رو به عنوان ودیعه میده تا هزینه خوابگاه دانشجویان بیاد پایین. خب اینا هم تحت کنترل ما هستن، ما سعی میکنیم که ودیعه رو بیشترش کنیم تا اینکه دانشجویان متحمل هزینه زیاد نشون. خب از این دو نوع چه گذاشتیم، نوع سوم خودگردانه. خودگردان به این میگیم یه ساختمان رو دانشگاه میگیره،
یعنی خارج از خارج از محوطه دانشگاهی.
امکان در داخل
بخوام بپرسم علامتش چی هست وقتی که میگیم استیجاری میکنه؟ یعنی که میره از بیرون میگیره؟
آره،
یعنی
مال مردم دیگه.
خیلی خوب، پس باید اگر اون باشه، اگر بیرون باشه، میتونیم بگیم حالا موجه که نه، ولی براش میشه یه توجیه پیدا کرد. ولی اگر در داخل خود محبت
داخل دانشگاه، اونها که ملکی ما هستن، خدمتتون عرض کردم اینها مال خودمون هست و طبق همون نرخی که صندوق اعلام کرده دانشجویان باید در اختیارشون قرار بدن. ضمناً بعضی از استادسراهامون هست، اینها خوابگاه صندوق نیستن. امکان داره که مثلا یه خونه رو که به همکارا مال چی میگن، این خونه های که به در اختیار اساتید و در اختیار کارکنان قرار میده، معمولا دستگاه ها، امکان داره از اون خونه ها باشد.
منازل سازمانی مثلا،
مثلا منازل سازمانی. خب اینها دیگه در اختیار دانشگاه هست، اینها تا خوابگاه ما نیستن. امکان داره مثلا اینها رو بیارن تجهیزش کنن، در اختیار دانشجویان برای 14-15 روز همونطور که فرمودو قرارش بدن. امکان داره بله نرخ اونها یک کم متفاوت تر از این یکی باشد، چون اونها دیگه ببینید در چارچوب اون اشل کاری ما نیستن. ولی تشکر میکنم از دانشگاه هایی که چنین کاری رو هم میکنن که دانشجو رو سرگردان نمیکنن. از همکاران متقاضا میکنن که مثلا برای یک ماه دو ماه این خونه های سازمان رو تخلیه کنن و در اختیار تعدادی از دانشجویان هم که برای اون مدت خاص نیاز دارن در اختیارشون قرار میدن. اینم در جهت حال رفاه دانشجویان عزیز است.
خب ما همینجور تشکر کنیم، همونجور که شما فرمودید، از دانشگاه هایی که این مسائل رو به خرج میدن برای اینکه دانشجویان به هر دلیلی که احتیاج به خوابگاه دارن بتونن استفاده بکنن. باز پیامک دیگه ای هست از دانشگاه دیگه که اشاره کردن که در ایام امتحانات در دوره مجازیشون از خوابگاه در اختیارشون گذاشتن، همین حدود 100,000 تومان رو ازشون شبی گرفتن و خوابگاه هم داخل محوطه دانشگاهی بوده، یعنی بیرون نبوده، آپارتمانی نبوده، جایی نبوده. یه نکته دیگه هم عرض کنم، باز دانشگاه دیگه ای برای برگزاری ایام امتحاناتش از دانشجویانش بابت هر برگزاری امتحان دانشجویان غیر بومی، یعنی که مثلا دانشگاهی فرض کنیم دانشگاه فلان استان هست در تهران یا در تبریز یا در دانشگاه دیگه میخواد در شهر دیگه میخواد امتحان مجازیشو برگزار کنه حضوری، بابت هر درس 190 هزار تومان گرفته. خب این رو گفتن بابت نکته‌ای هست که جا اجاره کردن، اما بعضی دانشگاه‌ها جای خودشون رو دارن، مثلا فلان دانشگاه در تهران محلی داره، ساختمانی داره، آیا اون هم مجاز بگیره؟ این دو نکته. و نکته سومی که می‌خوایم با شما در میون بگذاریم، اس ام اس هست، پیامکی هست که فرستادن، نوشتن همین موضوع خوابگاه گرونی و از پس مخارج برنیامدن رو با ریاست دانشگاه در میون گذاشتیم، گفتن اگر ناراضی هستید میتونید انصراف بدید، ما برای سال بعد میتونیم دانشجوی جدید بگیریم که این شرایط رو قبول کنه. هر سه نکته رو پاسخ بفرمایید قربان.
نه ببینید، این که ما به خاطر اینکه دانشجو پولش رو ندارد این رو از تحصیل محرومش کنیم کار عاقلانه
نیست. نه نگفته محرومتون میکنیم، گفته نمیتونید انصراف بدید.
همین دیگه، انصراف بدید یعنی محروم کردن دیگه، بیشتر از این چی میخوام بکنم؟ خدا نرسونه اون روز رو که ما با دانشجویان چنین برخوردی داشته باشیم و رؤسای ما هم به هیچ عنوان اگه بدونن که چه کسی این کارو کرده باشون برخورد میکنن. چون ببینید در دولت مردمی های رئیسی ما به دنبال این حرفان نیستیم. خواهشن این اگر موضوعی در یه جای مثلا یه موردی رخ داده، این رو به کل کشور تعمیمش ندیم. رؤسای ما مطمئنم از منم دلسوزتر و خیلی آدم های علمی هستن و دنبال این هستن که دانشجویان ما به مسائل علمیشون برسن. ببخشید، ما در وزارت علوم کم هزینه نمی کنیم که بیاریم به خاطر 100,000 تومان 200,000 تومان کسی رو از تحصیل محرومش کنیم. این به هیچ شما به مقوله ما نمی گونده. من خواهشم بر این است که اگر در یک جای یه مشکلی بوده، حالا در به خاطر عدم مدیریت یا اینکه عدم سوء برداشت از بعضی موارد، اینها را به ما گزارش بدن ما حتما رسیدگی میکنیم. دانشجویان از هر دانشگاهی باشن دانشجو هستن.
نه.
هیچ کس نمیتونه بگه چون شما از دانشگاه دیگری بده اومدید در این دانشگاه امتحان میدید برایشون محدودیت ایجاد کنه. دانشجو دانشجوست، دانشجو این مملکت است. حالا چند روزی مهمان یه دانشگاه دیگر است، باید بیشتر بهش احترام بذاره. ما سنت مهمون نوازیمون در ایران که زبان زد دنیاست، نه این که خدای نکرده بیایم برای اونها محدودیت های دیگری رو هم ایجاد کنیم. نه چنین چیزی رو ما حداقل بر نمیتابیم اگر بدونیم که چنین چیزی در اتفاق میفته برخورد.
آقای دکتر گنجی بسیار سپاسگزارم از پاسخگوییتون، از همراهیتون با رادیو گفتگو و اینکه به مردم پاسخگو هستید. آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم.
خواهش میکنم. من هم برای حضرت عالی و تمام دانشجویان عزیزمون در این سال جدید تحصیلی آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. خدا نگهدار.
صبح حضرت عالی بخیر. خدا نگهدار.
خدا
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
شش و 56 دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید، برامون پیامک میفرستید. به ویژه در حین صحبت پیامک هایی که به دست ما میرسه خیلی کارگشا هست که بتونیم در لحظه ایرادات، مشکلاتی که شما به ذهنتون میرسه رو با ما در میان بگذارید. حتما به 3035 این روال رو ادامه بدید و پیامک برای ما بفرستید که بتونیم با کارشناسان در میان بگذاریم و براش پاسخ بگیریم. میهمان ارجمند ما در این لحظه جناب آقای دکتر محمد کبادی، مدیریت محترم تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر در سازمان امداد و نجات. آقای دکتر سلام.
سلام، بنده هم عرض ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی جناب دکتر و همه شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم که در خدمت پذیرفتید، سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، درباره خطر سیل و باران شدید توی چند استان که هشدار داده شده می‌خوایم با شما همراه بشیم و شما جویا بشیم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم. عرض به حضورتون همونطور که مستحضر هستید یکی از مخاطرات طبیعی که امروز کل دنیا رو گریبانگیر کرده بحث وقوع سیل هستش. به دلیل گرم شدن کره زمین و شرایط اقلیمی ما در حقیقت هم در کشور ما و هم خیلی از مناطق دنیا سیل‌های برق‌آسا و سیل‌هایی که به صورت لحظه‌ای و سریع به وقوع می‌پیونده مناطق رو درگیر می‌کنه. خب زمانی که هشدار سیل صادر میشه ما اولین نکته‌ای که از هموطنان عزیزمون درخواست داریم و خواهش داریم این هستش که استان‌هایی که مد نظر ما هست و هشدارهای هواشناسی از طریق دستگاه‌های مربوطه اعلام میشه تا اون جایی که مقدور هست و ممکن هست از سفرهای غیر ضروری اجتناب بشه، چرا که وقوع این سیل ها به صورت آنی، لحظه‌ای و قدرت تخریب بسیار بالا هست. ما متاسفانه در سالهای گذشته وقوع این سیل ها رو در منطقه امامزاده داوود، در استان فارس، در شیراز و مناطق مختلف داشتیم. آن چیزی که مردم عزیزمون باید توجه کنن در صورت وقوع سیل و هشدار از مناطقی که مستعد عبور و جاری شدن آب سیلاب هست، مثل همجواری با رودخانه ها، نهرها و کانال هایی که در خیلی از فصول شاید خشک باشه ولی در زمان هشدار سیل در بالادست امکان بارش شدید هست و تخریب بسیار بالا هستش. نکته‌ای که هستش اگر لازم شد که تخلیه منازل رو داشته باشن، قبل از تخلیه منازل حتما برق خونه، گاز و آب خونه رو ببندن، قطع بکنن، کیف کمک های اولیه همراه داشته باشن و به مناطقی که از قبل به عنوان مناطق ایمن در بالا دست ها پیشنهاد میشه حتما مراجعه بکنن. از تردد و گشت و گذار در مناطق سیل زده به شدت پرهیز بشه، چرا که آب سیل آبی هست که تاریک و تار هست، گلالود هستش و بستر اون دیده نمیشه و بعضا شاید وجود چاله ها، وجود چاه ها مواردی باشه که عزیزان داخل اون سقوط بکنن. و یک نکته بسیار مهمه دیگه، خیلی از عزیزان فکر میکنن که در هنگام وقوع سیل رانندگی کنند شاید این شرایط ایمنی باشه. فراموش نکنید 15 سانتی متر آب جاری به راحتی میتواند یک خودرو رو جابجا بکنه و در شرایطی قرار بگیره که کنترل خودرو رو از دست راننده خارج بکنه. و خواهشمون این هستش که حتما به این نکات ایمنی که عرض کردم توجه کنن. نکته دیگر این هستش که هموطنانمون در حقیقت یک سری آموزش‌های همگانی هست تحت عنوان آشنایی با مخاطرات طبیعی که توسط جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به صورت رایگان تولید محتوا شده، کلاس‌ها برگزار میشه و از همه مهم‌تر از سایت khadem.ir استفاده بکنید، مراجعه بکنید. این دوره‌ها به صورت فیلم، به صورت اسلاید های آموزشی برگزار میشه و خیلی مهم هستش. ما یک شعار مهم داریم که هر خانواده یک امدادگر داشته باشه و این امدادگر در هنگام